آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید ایران آماده است غنی سازی اورانیوم با غلظت بالا را متوقف کند. سازمان عفو بین الملل از ایران خواست حکم زندان عماد الدین باقی را لغو کند. و رئیس جمهوری ترکیه گفت کشورش رابطه مستقیم با تهران را در بهترین سطح حفظ می کند. هفته بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، این مجله بامدادی ماست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز اولین روز هفته، شنبه 3 مهر 89 خورشیدیه. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. محمود احمدی نژاد روز جمعه در جمع خبرنگاران در نیویورک اعلام کرد که اگر قدرت‌های جهانی سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقات پزشکی تهران را تأمین کنند، ایران غنی‌سازی پیشرفته اورانیوم را متوقف می‌کند. غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا یکی از مناقشه‌انگیزترین بخش‌های برنامه هسته‌ای ایران است. آقای احمدی نژاد همچنین از آمادگی تهران برای تعیین زمان از سرگیری مذاکرات با گروه 5+1 سخن گفت. همزمان سارا شور، شهروند آمریکایی که به تازگی پس از 14 ماه زندان در ایران آزاد شده است، روز جمعه به همراه مادرش با محمود احمدی نژاد در شهر نیویورک دیدار کرد. هدف از این دیدار تلاش خانم شور برای آزادی دو شهروند دیگر آمریکایی است که هنوز در ایران زندانی اند. در این باره در مجله بامدادی امروز بیشتر خواهیم شنید. خبر دیگری که سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از دولت ایران خواسته است حکم زندان عماد الدین باقی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر را لغو کند. آقای باقی، روزنامه‌نگار و سرپرست انجمن دفاع از حقوق زندانیان، به 7 سال زندان محکوم شده است که 6 سال آن به خاطر مصاحبه با آیت الله منتظری است. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه گفت که کشورش با هدف یافتن راهی دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، رابطه مستقیم با تهران را در بهترین سطح حفظ خواهد کرد. ترکیه به قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی مخالف داده است. ترکیه با این انتقاد روبروست که در جریان مناقشه هسته‌ای ایران به متحدان کلیدی خود در غرب پشت کرده است. آقای گل در پاسخ به این انتقادات گفت: در میان متحدان ما شما کدام رهبر را می‌شناسید که توانایی شرکت در یک مذاکره مستقیم با رهبر ایران را داشته باشد؟ به گفته وی، هیچ یک از رهبران کشورهای غربی توانایی مذاکره مستقیم را با آیت الله خامنه‌ای ندارند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در دیدار با الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، از وی خواست که هر چه سریع‌تر دو وبلاگ‌نویس زندانی در باکو را آزاد کند. این دو وبلاگ نویس تنها به دلیل انتشار ویدئویی که دولت جمهوری آذربایجان را به شکلی طنزآمیز نقد کرده به مجازات زندان محکوم شدند. در بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرد آمده است که آقای اوباما به الهام علیف گفته امیدوار است این کشور به اصلاحات دموکراتیک تن بدهد.
کیوان حسینی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ گزارشی داریم درباره نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد راه‌های مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی. و همینطور گزارشی درباره ادامه بازتاب‌ها به سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل. سارا شورد و مادرش در نیویورک با محمود احمدی نژاد دیدار کرد. درباره این دیدار هم بیشتر خواهید شنید. از آخرین تحولات مذاکرات صلح خاورمیانه هم بیشتر خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و 7:04 بامداد شنبه در تهران و 11:34 شامگاه جمعه در واشنگتن. مجله بامدادی را از پایتخت آمریکا آغاز می‌کنیم. همطور که در بخش‌های خبری قبلی هم شنیدید، ده‌ها تن از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای نوشتند که طی آن از باراک اوباما خواسته شده بود با قدرت کامل مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های اتمی شوند. کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا هم به همین مناسبت دیروز در نشستی با عنوان همکاری‌های اتمی و جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک به بررسی راه‌های مقابله با گسترش این گونه سلاح‌ها پرداخت. همکارم نادر صدیقی در مورد این نشست بیشتر می‌گوید.
محور بحث‌های کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نشست ویژه روز جمعه در واقع بر خطرهای گسترش سلاح‌های اتمی به ویژه در منطقه حساس شرق میانه اختصاص داشت و در آن سه تن از برجسته‌ترین کارشناسان امور اتمی تصویری از واقعیت‌های ملموس را به کمیته روابط خارجی کنگره ارائه دادند و در شمردن دلایل خطرها چه به خاطر کمبودهای آشکار در پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک NPT و چه به دلیل عدم همکاری برخی از دولت‌ها به موضع کشورهایی مانند روسیه و چین و اشتیاق دولت‌هایی مانند ترکیه به غنی‌سازی اورانیوم پرداختند. جیمی فلای، یکی از کارشناسان تسلیحات اتمی، در اشاره به موضع دولت روسیه گفت:
Despite the positive step this week where Russia announced that for now it will not
به رغم گام مثبتی که این هفته از سوی روسیه اعلام شد مبنی بر اینکه فعلا از تحویل موشک‌های S-300 به ایران خودداری خواهد کرد، سایر مقام‌های روسی متقابلا اعلام داشتند که همچنان روابط گسترده نظامی با دولت ایران را حفظ می‌کنند. علاوه بر این، روسیه اخیراً تصریح کرد که موشک‌های پیشرفته کروز به سوریه خواهد داد.
There are ongoing questions about past Russian assistance to Iran's nuclear program.
Jamie Fly افزود که پرسش‌های دیگری هم در زمینه همکاری‌های پیشین روسیه با برنامه اتمی ایران وجود دارد. پیش از وی، خانم ایلینیا لتیننن، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، هم با اشاره به عدم احساس مسئولیت از سوی برخی کشورها، خواستار توقف همکاری‌های اتمی آمریکا با این گونه دولت‌ها و از جمله روسیه شد.
The US has no business engaging in nuclear cooperation with any country.
او گفت ایالات متحده نباید با کشورهایی مانند روسیه به همکاری‌های اتمی بپردازد، به ویژه با کارنامه‌ای مانند سابقه روسیه که همچنان به برنامه اتمی ایران کمک می‌کند. جیمی فلای، کارشناس تسلیحات اتمی، به اعضای کمیته توصیه کرد که تمام اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای به کار گیرد.
My fourth and final recommendation is that we should take all actions necessary to prevent Iran from developing nuclear weapons.
و افزود اگر ایران به سلاح اتمی مسلح شود، سایر کشورهای منطقه نیز به دنبال آن خواهند رفت. و تنها راه جلوگیری از چنین امری، بازداشتن جمهوری اسلامی از رسیدن به مرحله تولید سلاح‌های اتمی است. آقای جیمی فلای با اشاره به اینکه کنگره پیش از این لایحه تحریم‌ها علیه دولت ایران را تصویب کرده گفت: ولی این امر هنوز به تغییر روش جمهوری اسلامی نینجامیده. از این رو کنگره باید به دولت آقای اوباما فشار آورد تا با استفاده از تمام گزینه‌های باقی مانده و از جمله استفاده از نیروی نظامی، جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح اتمی باز دارد، چرا که پیامدهای مسلح شدن آن دولت به سلاح اتمی غیر قابل اندیشیدن است.
My concern is that given its history of sponsorship of terrorist groups like Hamas and Hezbollah.
این کارشناس اتمی در پایان و در پاسخ به پرسش جو ویلسون، نماینده کارولینای جنوبی در کنگره آمریکا، گفت: با توجه به پیشینه پشتیبانی‌های دولت ایران از گروه‌های تروریستی مانند حماس و حزب الله، مسلماً این امکان برای چنین گروه‌هایی فراهم خواهد شد تا مواد حساس اتمی را در اختیار بگیرند و در عملیات آنها را مورد استفاده قرار دهند. پیش از اجلاس روز جمعه اعلام شد که هاوارد برمن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از دولت آقای اوباما خواسته است تا اطمینان یابد که کمپانی‌های چینی و سایر شرکت‌های نفتی خارجی به ایران بنزین صادر نمی‌کنند. کنگره آمریکا در ماه ژوئیه گذشته با تصویب لایحه‌ای، کمپانی‌هایی را که با آمریکا داد و ستد می‌کنند از فروش بنزین به جمهوری اسلامی و فعالیت در بخش انرژی ایران منع کرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 7:09 دقیقه بامداد در ایران. واکنش ها به سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل که حملات 11 سپتامبر را به دولت آمریکا نسبت داده بود همچنان ادامه داره. تازه ترین واکنش از سوی وزارت خارجه فرانسه. محمد رضا شاهید خبرنگار رادیو فردا در پاریس.
در حالی که سخنان آقای محمود احمدی نژاد در سازمان ملل با واکنش‌های مختلف بین المللی روبرو شد، در فرانسه به دلیل اعتصاب جراید این موضوع اغلب در سایت‌های اینترنتی دنبال شده است. ظهر روز جمعه جانشین سخنگوی وزارت خارجه در غیبت سخنگو که در نیویورک به سر می‌برد درباره ایران به دو موضوع اشاره داشت. ابتدا محکومیت عمل تروریستی در مهاباد که باعث مرگ 12 ایرانی شد و سپس سخنان آقای احمدی نژاد که آن را تأسف بار نامید و در پایان همین کنفرانس در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا آقای رومن نادال جانشین سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این باره اظهار نظر کرد.
Oui, les propos tenus par monsieur Ahmadinejad dans l'enceinte de l'Assemblée générale des Nations Unies à propos des attentats du 11 septembre.
بله، گفته‌های آقای احمدی‌نژاد در صحن سازمان ملل در نشست مجمع عمومی درباره عمل تروریستی 11 سپتامبر را ضد انسانی دیدیم و ما را دچار حیرت و بهت ساخت. ما با جدیت کامل آن را محکوم می‌کنیم. گفته‌ها توهین به حقیقت، توهین به یاد قربانیان و اقوام و نزدیکان آنهاست. پرسیدیم آیا حرکت دومی در کار خواهد بود، مثلا ممنوعیت حضور آقای احمدی نژاد در مجالس بین المللی و یا عدم صدور ویزا؟
En tout cas, nous condamnons ses propos et ses déclarations. C'est tout ce que je peux vous dire.
به هر صورت ما آنچه که وی گفت و اعلام کرد محکوم می‌کنیم. این چیزی است که می‌توانم به شما بگویم. به گفته یک کارشناس، آقای احمدی نژاد در تلاش برای مطرح بودن بین طرفدارانش حد و مرزی برای متانت بشری قائل نیست. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
سارا شورت میگوید پس از این دیدار احساس خوبی دارد. منظورش دیداری است که دیروز همراه مادرش با محمود احمدی نژاد در نیویورک انجام داد. مهتاب وحیدی راد، گزارشگر رادیو فردا، بیشتر میگوید.
سارا شورت، تبعه آمریکایی آزاد شده، روز جمعه با محمود احمدی نژاد در نیویورک دیدار کرد. وی در گفتگو با ABC نیوز گفت که هدفش از این دیدار درخواست برای آزادی دو آمریکایی دیگر از زندان ایران است. سارا شورت به همراه مادرش در خارج از هتل محل اقامت محمود احمدی نژاد در نیویورک با وی دیدار کرد و گفت که احمدی نژاد برخوردی دوستانه همراه با رفتاری مهربانانه و بخشنده با وی و مادرش داشت. سارا شورت در این ملاقات خواستار آزادی شین بایر و جاش فتال، نامزد و دوست زندانی خود شد و گفت که آقای احمدی نژاد بسیار مثبت بوده و افزود از این دیدار بسیار خوشحال است و امیدوار است که رئیس جمهوری ایران برای آزادی دو زندانی آمریکایی تلاش کند. خانم شورت در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که 410 روز خسته کننده و وحشتناک را در زندان ایران گذرانده و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی 1.5 در سمتری به سر برده است. وی افزود روز بازداشت خود را که با چشم بند در ماشین زندان بود هرگز فراموش نمی کند. سارا شورت در مرور خاطرات زندان خود افزود فکر این که آیا دوباره مادرش را می‌بیند یا خیر او را نگران و غمگین می‌ساخت، اما سعی داشت بسیار قوی باشد و با مرور خاطرات خود و رویای آینده ای خوب به خود امیدواری می‌داد. سارا شورت همچنین از بازجویی‌های خود گفت که پس از آنکه صدها صفحه می‌نوشت بازجوی او چگونه با گفتن اینکه اینها به اندازه کافی خوب نیستند تمام آنها را پاره می‌کرد و بعد دوباره گفتن و دوباره نوشتن روی صفحات اشکالود. سارا شورت اکنون آزاد است در کشورش و در کنار خانواده‌اش، اما می‌گوید تا زمان آزادی نامزد و دوستش زندگیش از سر گرفته نمی‌شود. او میگوید نمیداند که آیا هنوز کتاب در دسترس آنها هست و آیا ماموران زندان با آنها مهربان هستند یا خیر. سارا شورت میگوید اکنون تنها معنای آزادیش تلاش برای آزادی شین بایر و جاش فتال است. سارا شورت یکی از سه شهروند آمریکایی بود که حدود 14 ماه پیش در نواحی مرزی ایران و عراق از سوی مرزبانان ایرانی بازداشت شده بودند. خانم شورت هفته گذشته با قید وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد و از طریق عمان به کشورش بازگشت، در حالی که دو آمریکایی دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. در حالی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این سه شهروند آمریکایی را به جاسوسی متهم کردند، سارا شورت روز یکشنبه در یک نشست خبری در نیویورک تأکید کرد که وی و دوستانش جاسوس نیستند و آن را یک سوء تفاهم بزرگ نامید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:14 بامداد در ایران. گزارش ها در مجله بامدادی پی میگیریم و سراغ میگیریم از مذاکرات صلح خاورمیانه که ظاهراً این روزها با چالشی جدی روبرو شده. در پی بروز بحران در این مذاکرات و پس از اینکه طرف فلسطینی تهدید کرد در صورت ادامه شهرکسازی در کرانه باختری از مذاکرات کنار خواهد کشید، دیروز در نیویورک هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی کرده است با رسول نفیسی استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا و از او پرسیده تحولات در گفتگوهای صلح خاورمیانه به کدام سو می رود. رسول نفیسی:
اولا پرزیدنت اوباما احتیاج داره که یک موفقیتی در سیاست خارجی به دست بیاره و تا حدی تونسته عباس و نتانیاهو رو با هم سر یک میز بیاره و بشونه و اینها یک مقداری صحبتهایی کردن که قبلا نمی کردن با هم. بنابراین من تصورم این است که فشار از طرف دولت آمریکا بوده که یک مقداری دولت اسرائیل مجبور کرده که احتمالاً توقف کنه در برنامه شهرک‌سازی، گویا قراره که یک مهلت 8 ماهه‌ای تمدید بکنن این توقف رو.
آقای نفیسی، آیا تحولی که اتفاق افتاده تنها به خاطر مبارزات انتخاباتی در امریکا و نیاز به دستاوردهایی برای دولت باراک اوباماست که منجر شده به این توافق نزدیک بشن طرف عرب و طرف اسرائیلی، یا اینکه مسائل دیگری هم در خاورمیانه مؤثر هست از جمله مسئله ایران؟
هر دو این موضوعات، یعنی مسئله انتخابات نوامبر که فوق العاده برای حزب دموکرات مهمه، چون مثل این که صندلی‌های زیادی را دست خواهد داد و از این لحاظ لازمه برای دولت اوباما که یک موفقیت خارجی داشته باشه، همونجوری که گفتم. دوم اینکه موضوع ایران یه مقداری برای اینها جدی شده. شاید دولت نتانیاهو به این نتیجه رسیده که بهتره که با عربا کنار بیاد و داستان رو عریض نکنه و اون حرفای اول انتخابات رو یه مقدار کنار بذاره. منتها باید دید که الان جناح راست اسرائیل، اون 13% توی کنست، ببینیم که اینها چه عکس‌العملی نشون خواهند داد.
آقای باراک اوباما این نفوذ و توان رو داره که بر یهودیان افراطی در اسرائیل هم تأثیر بگذاره و دیدگاه‌های اونها رو به آقای بنیامین نتانیاهو نزدیک بکنه؟
اون چیزی که تمام جناح‌ها رو الان به هم داره نزدیک میکنه، اون چیزی که خطر ایران حساب میکنه، چون خطر ایران یه موضوع جدی است از نظر اسرائیلی‌ها، یکی و یکی دیگه این که در حال حاضر احتیاج به دشمن جدید ندارن. حتی جناح‌های افراطی هم لحاظ ملی ممکنه نگاه کنن به این که به حد کافی دشمن دارن، به خصوص که توافق‌های ضمنی با عربستان، با اردن، با مصر شده، به خصوص عربستان خیلی فعال در این زمینه و اینها دارن به هم نزدیکتر میشن. بنابراین یک حرکت نابخردانه‌ای مثل اثر گرفتن شهرک‌سازی تمام این جریانات رو نقش بر آب میکنه. همیشه منطقی بود این کار رو متوقف بکنن، ولی فشار حزب افراطی آقای لیبرمن بود که توان رو از نتانیاهو گرفته بود، اون رو مجبور کرده بود که یه مقداری حرفای رو قبول کنه، وگرنه اون از ائتلاف خارج میشد و خارج شد از ائتلاف باعث شد که دولت ساقط بشه.
آقای نفیسی، پیشتر ساکنان شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری هشدار داده بودند که اگر آقای نتانیاهو بخواد ممنوعیت شهرک‌سازی رو تمدید کنه، اونها دولت رو سرنگون خواهند کرد. آیا آقای بنیامین نتانیاهو نیاز داره جز پشتیبانی کنونی آمریکا امتیازات بیشتری از آقای اوباما بگیره تا بتونه شاید ساکنان شهرک‌های یهودی نشین رو هم ساکت بکنه؟
بعد از قرارداد فروش اسلحه به عربستان توافق‌هایی شد با دولت اسرائیل که اسلحه‌ای بسیار پیشرفته‌تر هوایی، به خصوص هواپیماهای فوق‌العاده پیشرفته، در اختیار دولت اسرائیل قرار داده بشه و به این لحاظ این یک امری است که همیشه مورد توافق جناح‌های اسرائیل و خوشحالی جناح‌های فوق‌العاده افراطی وقتی که سلاح‌های پیشرفته‌تری از طرف آمریکا در اختیار اسرائیل قرار داده میشه. تصور می‌کنم یکی از مهمترین قسمت پاداشی که به اسرائیل داده میشه همین اسلحه‌های پیشرفته باشه.
نگاهی بود با آخرین تحولات مذاکرات صلح در گفتگو با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت هم 7:19 بامداد. احمد داوودوغلو که برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، در یک کنفرانس مطبوعاتی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. وزیر خارجه ترکیه در این کنفرانس خبری به سوالاتی درباره ملاقات عبدالله گل و محمود احمدی نژاد و همچنین فعالیت‌های اتمی ایران پاسخ گفت. بشنویم گزارش علی ابراهیمی، گزارشگر رادیو فردا در ترکیه، رو درباره این کنفرانس مطبوعاتی.
وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو در اجلاس رؤسای بالکان که به همت فدراسیون انجمنهای بالکان آمریکا و کنفدراسیون تجار ترکیه تشکیل شده بود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. داوودوغلو در جواب سوالی درباره ارزیابیش از گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره کاروان امدادرسانی غزه گفت: گزارش را بررسی کردیم و به بررسی‌های ما ادامه می‌دهیم. داوودوغلو تأکید کرد که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوقدان‌های محترم بین‌المللی هستند. ایشان گزارش شورا را کاملاً بی‌طرفانه توصیف کرد و افزود این گزارش بر پایه دلایلی محکم و با زبانی کاملاً حقوقی حاضر شده است. احمد داوودوغلو همچنین افزود که هیچ کدام از نویسندگان گزارش شورای حقوق بشر مسلمان و ترک نیستند. هیچ کدام با اسرائیل و یا کشور دیگری مشکلی ندارند. تمام اعضای این شورا از طرف سازمان ملل انتخاب شده است و ترکیه دخالتی در تعیین این حقوقدانها نداشت. داوودوغلو در جواب سوالی درباره ملاقات محمود احمدی نژاد و عبدالله گل این ملاقات را بسیار سازنده خواند. احمد داوودوغلو همچنین در جواب سوالی درباره انتشار اخباری مبتنی بر اجرا نکردن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از سوی ترکیه گفت: این اخبار بی اساس، جهت‌دار و تحریک کننده هستند. خبر کمک مالی ایران به حزب عدالت و توسعه هم کاملا تحریک آمیز بوده است. ما در شورای امنیت و قبلا هم گفتیم که علیه این تحریم ها هستیم. این موضوع یعنی فعالیت‌های اتمی ایران بایستی از طریق دیپلماسی حل شود. با اینکه ما در شورای امنیت رأی منفی دادیم، اما گفتیم که ملزم به اجرای قطعنامه این شورا هستیم. اما تحریم‌های یک طرفه کشورها تحریم‌هایی نیستند که از لحاظ حقوق بین‌الملل آنها را اجرا کنیم. روابط نزدیک ایران و ترکیه یکی از موضوعات بحث‌آفرین در ماهی اخیر بوده است. به نظر بعضی از کارشناسان ترکیه، با این سیاست خارجی خود از دنیای غرب فاصله گرفته و به جهان اسلام نزدیک شده است. علی ابراهیمی، رادیو فردا، آنکارا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com. تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، و آخرین فیلتر شکن ما meezeqirmez.com. تکرار می‌کنم، meezeqirmez.com آخرین فیلتر شکنی که شما را رهنمون می‌کنه به وبسایت رادیو فردا. سری بزنیم به دنیای هنر. هنرمندان ایرانی جایگاه برجسته‌ای در کشور امارات دارند و دبی فصل جدید هنری خودش رو با نمایشگاه تابلوهای گلناز فتحی آغاز کرده. بشنویم گزارش سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی رو.
پس از یک تابستان گرم و طولانی، اکنون دبی کم کم فصل هنری تازه خود را آغاز می کند و آثار هنرمندان ایرانی آغازگر این فصل جدید هستند. روز پنجشنبه نمایشگاه تابلوهای گلناز فتحی کار خود را در دبی آغاز کرد. گلناز فتحی یک خطاط و نقاش ایرانی است که با استفاده از تکنیک‌های خطاطی به نمایش رنگ و زندگی می‌پردازد و مجموعه ای از لایت باکس ها و کاغذ بوم های خود را در مقابل چشمان هنردوستان و مجموعه داران مقیم امارات قرار می دهد.
نمایشگاه در واقع دو تا بخش داره. یه بخش لایت باکس هست که این یه بچه مشترک با نمایشگاه دو سال پیش داشت که در واقع خواستگاهش از اون نمایشگاهه. تجربه اولم همون سال فکر کنم 2008 بود که یه سری کار با قلم روی بوم داشتم، اومدم نگاتیو اینا رو روی لایت باکس انجام دادم، چون نتیجهش برام دلپذیر بود. شخصی میگم، نه حتی بخوام از دیدگاه بیننده ها بگم، باعث شد که من این کار رو بیشتر روش کار کنم و جرأتم بیشتر شد. لایت باکس های بزرگتر یا تقریبا دو برابر سایز قبلی هست اینا رو انجام دادم، که لذتی که داره اینه که من حتی برای اینا هیچ سکیچ یا پیشتر فرقی ندارم، کاملا به داهه هستش. یعنی من قلمو میذارم و یعنی روزی که تو موده کار کردنم طرحای اینا همه در لحظه آفریده شده. قسمت دیگه یه سری کار انجام دادم روی کاغذ که تفاوتش اینه که تقریبا بعد از 8 سال من همش روی بوم کار میکردم، الان دوباره برگشتم روی کاغذ. این که بگم میخوام روی حتما روی کاغذ، ولی هر کدوم اینا حسای متفاوتی داره و من معمولا بومام بزرگن، اینا کاغذ محدودتره، سایزش کوچیکتره، ولی یه تجربه‌ای بود که دوست داشتم به سالها قبل برگردم، چون همین ضربه قلم روی کاغذ خیلی فرق داره با ضربه قلم روی بوم. بافتی که میده باز متفاوته و میگم دیگه مجموعه هستش از این دو بخش.
گلناز فتی مدرک طراحی را از دانشگاه آزاد اسلامی گرفته و کار خطاطی را در انجمن خوشنویسان ایران دنبال کرده است. او چندین نمایشگاه در کشورهای مختلف برگزار کرده که همگی با استقبال روبرو شدند.
خدا رو شکر همیشه خوب بوده، یعنی میتونم بگم موفقیت آمیز بودن همیشه.
در شب افتتاحیه این نمایشگاه علاقمندان به هنر فتی در گالری خط سوم جمع بودند و در گفتگو با یکی از ایرانیان او از علاقه خود به کارهای گلناز فتی میگوید.
الان بیش از ده سال هست که با کاراشون آشنام، کارهایم از ایشون در منزل دارم، ارتباط با من برقرار میکنه کارشون. چون این ارتباط برقرار میشه گفتم حتما امشب بیام ببینم که چه پیشرفتی صورت گرفته. ایشون کارا متنوع میکنه میدونید دیگه، و امشب هم یه کارهای جدیدی من دیدم که خب اینا رو هنوز برای من جا نیفتاده، ولی اون قبلیاشو که نگاه میکنم در واقع در امتداد و پیشرفت کار قبلیست.
نمایشگاه گلناز فتی به مدت یک ماه در گالری خط سوم دبی برپا می باشد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
و بعد از این گزارشی که به جهان هنر می پرداخت، سری بزنیم به جهان ورزش. حبیب روشنزاده با خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی در مسابقات فوتبال غرب آسیا در عمان پایتخت اردن با 3 گل تیم ملی فوتبال بحرین را شکست داد. 2 گل از 3 گل ایران توسط هادی عقیلی در نیمه اول زده شد و گل سوم را مهداد اولادی در دقیقه 50 وارد دروازه بحرین کرد. بازی بعدی ایران در این مسابقات روز سه‌شنبه مقابل تیم ملی عمان خواهد بود. در مسابقات غرب آسیا جمعاً 9 کشور شرکت دارند که به 3 گروه 3 تیمی تقسیم شدند. برخی تیم‌های مطرح منطقه از جمله قطر که در دی‌ماه آینده میزبان جام ملت‌های آسیا خواهد بود و همچنین عربستان و امارات متحده عربی در مسابقات غرب آسیا شرکت نکردند. تیم ملی والیبال ایران امشب در نخستین گام در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در ایتالیا با تیم ملی والیبال مصر روبرو می شود. مسابقه ایران و مصر ساعت 18:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد. 2 تیم دیگر همگروه با ایران یعنی تیم‌های ایتالیا و ژاپن هم با یکدیگر پیکار خواهند داشت. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه جمعه شب در وزن 85 کیلوگرم برگزار شد و آدریان زیلینسکی از لهستان با مجموع رکورد 383 کیلوگرم قهرمان جهان شناخته شد. وزنه‌برداران روسیه و بلاروس بر سکوهای دوم و سوم ایستادند. 85 کیلو چمپیونشیپ. Much better. Does the correction stays down. ایران در وزن 85 کیلوگرم شرکت کننده نداشت، ولی در وزن 94 کیلوگرم امشب اصغر ابراهیمی روی تخته می رود. هفته ششم فوتبال قهرمانی باشگاه های آلمان بوندسلیگا 1 دیشب در شهر کلن با 1 دیدار آغاز شد. افسه کلن که نیمه اول را با گل پودولسکی در مقابل هوفنهایم برده بود در نیمه دوم متوقف گشت. گل مساوی هوفنهایم توسط دمبابا بازیکن سنگالی در دقیقه 54. هوفنهایم با این مساوی در همان مکان سوم جدول رده‌بندی باقی ماند. امشب ماینز تیم اول جدول در زمین بایر مونیخ که 8 است بازی دارد و دورتموند تیم دوم به دیدار سان پائولی می رود که 9 است. و 2 تیم آسیایی به فینال جام جهانی فوتبال برای دختران زیر 17 سال دنیا راه یافتند. ژاپن و کره جنوبی. در این مسابقات که در ترینیداد و توباگو جریان دارد، تیم دختران کره جنوبی 2-1 اسپانیا را شکست داد و ژاپن هم با همین نتیجه یعنی 2-1 با گل زیبای ستاره خود یوکویاما بر کره شمالی پیروز و فینالیست شد. فینال جام جهانی فوتبال دختران زیر 17 سال امشب شنبه در پورت آف اسپین پایتخت ترینیداد و توباگو میان دختران ژاپن و کره جنوبی برگزار می‌شود.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم و شنبه خوش برایتان آرزو میکنم. تا فرصتی دیگر.